ساعت 16 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادستان از محمود صادقی نماینده تهران به دلیل اظهاراتش در مورد یاشار سلطانی شکایت کرده است. شمار قربانیان سانحه قطار در سمنان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در 90 سالگی درگذشت. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است که احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که احضاریه وی روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده است. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگی اشتانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات وی را خارج از وظایفش بداند به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تضییع اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. شمار قربانیان سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان داغمقان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. علی یحیایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا این آمار را قطعی دانست، اما تاکید کرد که هویت برخی از جانباختگان این سانحه به دلیل سوختگی زیاد مشخص نیست و نیازمند احراز هویت با آزمایش DNA است. در همین حال احمد همتی نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی بودن خطای انسانی در این سانحه از تشکیل کمیته‌ای از دولت و مجلس برای بررسی حادثه قطار سمنان خبر داد. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شامگاه جمعه در سن 90 سالگی درگذشت. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا با حضور در تلویزیونی این کشور گفت فرمانده کل انقلاب کوبا ساعت 10:29 شامگاه جمعه درگذشت. فیدل کاسترو که به عنوان مهمترین نماد انقلاب کمونیستی در آمریکای لاتین شناخته می‌شد، در سال 1959 با سرنگونی رژیم باتیستا رهبری حکومت کوبا را در دست گرفت. او سپس حدود 5 دهه نخست وزیر یا رئیس جمهوری این کشور بود و سرانجام در سال 2006 قدرت را به برادرش راول واگذار کرد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارش این خبر آورده است که دو طرف با وجود روابط نزدیک اقتصادی در روابط منطقی با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند. آقای چاوشوغلو قرار است در جریان سفر خود با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف نیز دیدار و مذاکره کند. و غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر برخی اخبار منتشر شده در مورد رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. مقامات قضایی فرانسه اعلام کردند افرادی را چند روز پیش بازداشت کردند که قصد داشتند حملات تروریستی جدیدی را در چند نقطه مهم پاریس به اجرا گذارند. فرانسه در سالهای اخیر بارها صحنه حملات تروریستی بوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فرانسوا مولانز دادستان پاریس که روز جمعه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت اعلام کرد 5 مردی که از چند روز پیش در بازداشت پلیس به سر می‌برند ماها تحت نظر بودند و قصد داشتند 5 شنبه آینده اول دسامبر حملات تروریستی را در نقاطی از پایتخت فرانسه به اجرا گذارند. به گفته دادستان پاریس این افراد دستورهایی را به صورت رمز از طریق تلفن موبایل دریافت می‌کردند. از میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس در مورد جزئیات بیشتر پرسیدیم.
این 5 نفری که پس از بازجویی اعتراف به عملیات خرابکارانه کردند، یکی شخصی است به نام یاسین ب که 37 سال داره و فراش در یک مدرسه است. دیگری شخصی است به نام هشام میم، 37 ساله که کارگر بارانداز هست، در بندر کار میکنه. شخص سوم نامش هست سامی ب، 36 ساله که فروشنده در یک مغازه عطاری است و 3 فرزند داره. و شخص چهارم شخصی است به نام زکریا میم، 35 ساله. این 4 نفر در شهر استراسبورگ دستگیر شدند و دارای ملیت فرانسوی هستند. پنجمی شخصی است به نام هشام ی که 46 سال داره، دارای ملیت مراکشی است و در مارسی دستگیر شده. این شخص تنها کسی است در میان این 5 نفر که نزد پلیس جزایی فرانسه پرونده داره و پلیس فرانسه از طریق مقامات پرتغالی از فعالیت‌ها و سفرهای مزنون او به شهرهای اروپایی باخبر شده. ضمناً مقامات پرتغالی از تمایلات بنیادگرایانه و افراطی این شخص اطلاعات کاملی در اختیار پلیس فرانسه قرار دادند.
به گفته فرانس و مولانز، پلیس فرانسه در حمله به نقاطی در 2 شهر استراسبورگ و مارسی تعدادی سلاح اتوماتیک و مدارک وابسته به داعش را از این افراد به دست آورده است. به گفته پلیس، تحقیقات انجام شده نشان داده که این افراد در مورد بازار شانزلیزه و دیزنیلند پاریس اطلاعات جمع‌آوری کردند. میرعلی حسینی در مورد اهداف احتمالی این افراد به رادیو فردا میگوید:
این افراد، اول بگم که دستور عملیات خودشون رو از طریق متن‌های رمزگذاری شده و اپلیکیشن‌های همراه با کد بر روی تلفن‌های موبایل و کامپیوترهاشون دریافت می‌کردند. به گفته دادستان کل کشور در پاریس، این دستورات از طریق پایگاه داعش در سوریه و عراق ارسال شده بود. همین مقام دادستانی اضافه کرده که هدف‌ها بیشتر ساختمان‌ها و مراکز متعلق به پلیس و ژاندارمری و به طور کلی ساختمان‌های دولتی فرانسه بوده، اما مشخصاً هنوز اطلاعات دقیقی درباره اینکه این هدف‌ها چه بودند منتشر نشده.
به گفته دادستان پاریس، قرار بر این بوده که افراد مظنون روز جمعه در دادگاه تفهیم اتهام شوند. از میرعلی حسینی پرسیدیم این افراد اکنون چه مراحل قانونی را باید طی کنند.
این افراد پس از اعتراف و تشخیص قاضی که از اونها بازجویی کرده به زندان رفتند و تا اطلاعات کاملتری درباره اونها کشف نشه همچنان در زندان خواهند بود تا موقعی که قاضی تشخیص بده که اینا باید به دادگاه برن و محاکمه بشن.
فرانسه در سالهای اخیر بارها مورد حملات مختلف تروریستی از سوی اسلامگرایان افراطی قرار گرفته است. از گسترده ترین این حملات 13 نوامبر سال 2015 بود که 7 حمله همزمان به مناطق مختلف در پاریس از جمله سالن نمایش باتاکلان شد که 129 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در 7 ژانویه 2015 دفتر مجله شارلی ابدو هدف حمله مسلحانه و مرگبار قرار گرفت. این حمله 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. 14 ژوئیه 2016 یک دستگاه کامیون حاضران در جشن ملی فرانسه در شهر نیس را زیر گرفت که 80 نفر کشته شدند و راننده کامیون نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد. مسئولیت این حمله را نیز داعش بر عهده گرفت.
گزارشی بوده از کیانه معنوی و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
در جریان این انفجار پمپ بنزین در عراق، آقای روحانی می‌فرمایند که توضیح بدید کیا بودن اینها. اون کشور کشور جنگ زده است و روز نیست که اونجا کسی کشته نشه. من از ایشون می‌خوام خواهش کنم که بگن چجوری شد که این دوتا قطار در سمنان به هم خوردن. توضیح بدید شما به عنوان رئیس جمهور به مردم، مسئول کیه؟
من فکر می‌کنم این کودتای اخیر ترکیه ساخته و پرداخته خود آقای اردوغان بود و برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب مخالفانش یک کودتای مصنوعی ترتیب داد.
آقای محمد رضا آشتیانی، معاون تشکیلات صنفی جامعه مدرسین حوزه علمی قم، می‌فرمایند که رئیس جمهور نبایستی به این مسائل کم اهمیتی چون لغو سخنرانی آقای مطهری سخنرانی میکرد. خواستم بهشون بگم که آقای مطهری 2 میلیون رأی مردم رو دارن. شما چند رأی دارید آقای آشتیانی؟
گروهی از کارشناسان مستقل در آمریکا میگویند روسیه به انتشار و گسترش اخبار جعلی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده است. واشنگتن پست به نقل از گزارش یک گروه مستقل از محققان به نام پراپورنت میگوید هدف روسیه از انتشار این اخبار مجازات هیلاری کلینتون، کمک به دونالد ترامپ و تضعیف اعتقاد مردم به دموکراسی آمریکا بوده است. پس از پیروزی دونالد ترامپ، جمهوری‌خواه، بسیاری از مؤسسات پژوهشی در آمریکا عملکرد شبکه‌های اجتماعی در آن ران را بررسی کردند. رویا ملکی از رسول نفیسی، جامعه شناس و کارشناس سیاسی ساکن آمریکا در مورد نقش روسیه و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرسیده است.
نقش روسیه در جریان اخیر انتخابات ایالات متحده شاخصه، به خاطر اینکه ما میدونیم عمده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تاکید کردن که اون ایمیل های خانم کلینتون که به سطح وسیع از طرف ویکی‌لیک پخش شد نقش بسیار اساسی در شکست ایشون یا کم آوردن رای در بعضی ایالات کلیدی شد و این روند دخالت در انتخابات و دخالت در روابط دولت ملت بین کشورهای صنعتی از طرف روسیه به خصوص از طریق تلویزیون روسیه یا RTV که به زبان‌های مختلف پخش میشه تبدیل شده به یک فنامن بسیار قابل ملاحظه‌ای و هدف اصلی این خبر پراکنی هم ایجاد انشقاق و اختلاف بین مردم و دولت‌های خودشونه و همین الان در همین ایالات متحده بسیاری هستن که اخبار RTV رو بسیار جدی میگیرن و تحلیل‌های اونو. بنابراین اگر به این موضوع نگاه بکنیم از این 13 تا 20 خبرگزاری جعلی که در خارج از آمریکا هم فعالیت میکنه اینها رو روسیه ایجاد کرده باشه برای ایجاد همون اختلافاتی که عرض کردم و به خصوص شکست خانم کلینتون به نظر خیلی قابل قبول میاد و قابل باور. البته تا اطلاعات بسیار دقیق و تایید شده از طرف قوه قضاییه مثلا نباشه نمیشه 100% گفت، ولی به روند اون کارهایی که روسیه تحت نظر آقای پوتین در ماه‌های اخیر کرده ایجاد همچه خبرگزاری‌هایی هم بسیار بسیار ممکنه که از طرف این کشور باشه.
آقای نفیسی، به نظر شما انتشار این اخبار جعلی و بدون پایه و اساس در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چه تأثیری بر روی آرای عمومی و صندوق‌های رأی آمریکا گذاشت؟
در سوشال میدیا یا در شبکه‌های اجتماعی یک موضوع که پیش اومده این است که سره رو نمیشه از ناسره تشخیص داد و اون کارهای ادیتوریال، اون کارهایی که در روزنامه‌ها انجام میگیره و کسانی هستن که اخبار خوب و از اخبار جعلی و اشتباه جدا میکنن، اینها در این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت طبیعتاً صورت نمیگیره و مردم همه اینها رو میبینن و هر کدام این اخبار اتفاقا جنجالی تر باشه با کمال تأسف در ابعاد بیشتری پخش میشه و توجه بیشتری به خود جلب میکنه. بنابراین عصر اینترنت تبدیل شده به یک جریانی که از یه طرف خب البته به نوعی دموکراسی و اطلاع رسانی کمک میکنه، ولی از طرف دیگه هم به خاطر اینکه این نوع اخبار رو نمیشه از هم تشخیص داد، به خصوص از طرف اکثریت که اینها اطلاعی ندارن و در این موضوعات تبحری ندارن و هر خبری که جنجالی تر باشه و موافق مزاق خودشون باشه فوری جذب میکنن، این در واقع یک جنبه های بسیار ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی داره. این امر اخبار جعلی هم به قدری در رسانه پخش شد، مثلا اینکه خانم کلینتون با آیسیس ملاقات کرده یا داعش و به اینها اسلحه داده، با وجود اینکه بسیار بعید می نمود ولی در مورد این بسیار شنیده. بنابراین باید بگم که اخبار جعلی و به طور سیستماتیک این اخبار رو پخش کردن از طرف آدم های حرفه‌ای که اون رو کاملا به شکل اخبار قابل قبول در بیارن، این تأثیر بسیار بسیار میتونه داشته باشه و داشته در انتخابات اخیر آمریکا.
گفتگوی رویا ملکی بود با رسول نفیسی، جامعه شناس و کارشناس سیاسی ساکن آمریکا، در مورد نقش روسیه و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.